بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
یه حدیثی هست به یه کتاب شریف بصائر و درجات. ما دو تا بصائر و درجات داریم، یه بصائر محمد ابن حسن صفار قومی، اون یکیش هم مال کیه خدا یادم رفت اسمش، اونی که اونه که هم از روات قومه، منتها اونی که اصل کتابش مفقود شده نیست، یه مختصرش هست، مختصر و بصائر درجات، یعنی یه بصائر درجات مرحوم صفار داره که از کتب قدما هم هست، یعنی همزمان رو با هم دوره مرحوم کلینی بوده ایشون، که موضوع کتابش هم بحث‌های حجت دیگه، کافی کتاب الحجه داره در مورد حجج علیه السلام، موضوع کتاب بصائر درجات هم حججه. کتاب خوبیه، باشه ارتباط برقرار بکنید، در مورد فضائل ائمه و مقامات ائمه و عرض کنم خدمتتون شؤون مختلف ائمه روایت خیلی نابی داره اونجا. این روایت میکنم از همون کتاب بصائر مرحوم صفار، محمد ابن حسن صفار قومی، که از راوی معاویه ابن عمار از امام صادق علیه السلام میگه قال قلت لابی عبدالله علیه السلام رجل راویتون لحدیثکم. راویه صیغه مبالغه است دیگه، راوی اسفاله مبالغش میشه راویه، راویتون لحدیثکم یبثو ذالک الی الناس، احادیث شما رو بین مردم پخش میکنه، به مردم میرسونه. یبثو تضمینه دیگه، یبث خودش متعدیه، با الناس اومده یعنی اینو پخش میکنه بین مردم و به مردم میرسونه، معنی ایصال هم توش اشراب شده. یبث ذالک الناس و یسدده فی قلوب شیعتکم، از این یسدده نسخه یشدده هم داره، و اینها رو در دلهای شیعیان شما محکم میکنه. خب یا بعض نسخه هم حالا روایت طرق دیگه هم داره، یشدد و قلوب شیعتکم، احادیث شما رو برای مردم میگه، دل شیعه های شما رو محکم میکنه. خب شیعه ها موقعی که حرفای ائمه رو میشنون دلشون محکم میشه، امیدشون به دینشون بیشتر میشه، اعتقادشون ایمانشون قوی تر میشه. حالا اینجا توی این نسخه است، یسدد و فی قلوب شیعتکم، یعنی این مطالب رو توی دلهای شیعیان شما محکم میکنه، تسدید با تشدید قریب المعنا هستن. این یکی و لعل عابدن من شیعتکم، و شاید عابدی اهل عبادتی از شیعه های شما باشه که لیست له هذه الروایه، اینقدر اهل روایت نیست، نه اینکه کلا اهل روایت نباشه، اینقدر اهل روایت نیست که خلاص این ور اونور بره کلمات شما رو برای مردم بگه. ایهما افضل، کدامی که از این دوتا بهتره، اون رجل راویه یا این عابدی که لیست له هذه الروایه؟ امام فرمودن که الراویت الحدیثنا یبث فی الناس و یسدده فی قلوب شیعتنا، این افضل من الف عابد، از هزار عابد فضیلتش بیشتر هست. این ارزش این کار ما که خب حالا بحث این که انسان راوی کلام اهل بیت باشه خیلی منصب ارزشمندی که خدا این توفیق به ما داده، خوب عادت بکنیم رفقا. ما گاهی اوقات توی مجلس میشونیم دو ساعت چرت و پرت میگیم که صد منش به یه قاز نمیارزه. خب عادت بکنیم، ما که طلبه هستیم توی جمع میشونیم، عرض کنم حالا کنار خوش و بش و گفت و گو و سیب زمین ارزون شد و اینا فلان چیز گرون شد اینا، یه گریزی هم بزنیم. حالا بالاخره اینم هنر هست، آدم بتونه حالا جمعای طلبگی خودمون، متأسفانه حالا بین عوام که هیچی، بعضی خود جمعای طلبگی خودمون هم، یه دفعه ما توی جمع طلبگی بودیم، با دوستانمون نشسته بودیم خونه یکی از رفقا بودیم، یه اون رفیقمون مستأجر یکی از بستگان آقای آل اسحاق بود، توابت میکرد، یکی از بستگان برادرزاده ایمون، ما مستجر برادرزاده اون آقا بود. اتفاقا آقای آل اسحاق هم خودش تحصیل کرده این نجف بود، هم داداشش. اتفاقا اون شب که خونه رفیقمون مهمون بودیم، اون داداشش هم خونه پسرش بود طبقه پایین، متوجه شد که تعداد طلبه دور هم جمعن، گفته بود که من میخوام برم تو جمع طلبه ها. پیر مردی بود، پاشد اومد طبقه بالا خونه اون رفیق ما که مستاجر بود و خیلی پیر مرد دوست داشتنی نورانی، یه مقدار نشست دید ما چند تا طلبه که بودیم داریم حرف میزنیم و دیگه نمیدونم با بچه بازی میکنیم و عرض کنم خدمتتون که یه نیم ساعتی نشست اوقاتش تلخ شد. گفت شما طلبه هستید؟ این همه من اینجا نشستم یک کلام اهل بیت نگفتید، یه صحبت در مورد بحثای طلبگی نکردی، همش چی با بچه بازی کنیم، چی چطور شد فلان، چی چطور شد. گرچه خب بله حالا ما دور هم جمع شدیم برای رفع خستگی، متا به همینم هم گیر داد. اولش من ناراحت شدم ولی بعدش گفتم که حرف خوبی زد، ما که طلبه هستیم و دور هم جمع شدیم، حالا برای رفع خستگی هم جمع شدیم، غرض اوغلایی هم داشتیم، حالا بچه‌ها هم داریم نوازش می‌کنیم، غرض اوغلایی داریم، ولی محرومیته. آدم دور هم جمع شده میخواد خستگیم در کنه، کنارش یه عرض کنم گفتگو، یه کلمات اهل بیت هم داشته باشه، یه ذکر اهل بیت هم بشه، خب مجلسی که ذکر اهل بیت بشه، خب چقدر نورانیت پیدا میکنه، چقدر منقبت پیدا میکنه، فضیلت پیدا میکنه. حالا این خب تو جمعای خودمون متاسفانه گاهی اوقات اینطور میشه، دور هم میشینیم و هیچ خبری نیست. این خوب نیست، اینا حسرت میشه. در روایت داریم مجالسی که آدم ذکر درش نداره روز قیامت براش حسرت میشه، چطور شد دور هم نشستیم و هیچ ذکری نداشتیم. و اون ورش حضرت فرمودن که تو مجالسون میشینید تذکرون و تتحدثون، به یاد ما هستید، احادیث ما رو میگید، گفتگو میکنید در مورد احادیث ما. راوی گفت که بله. حضرت فرمودن که تلک المجالس احبها، اینجور مجالس رو من دوست دارم که دور هم بشینید و ذکر خیر ما درش بشه. خب حالا ما حد اقلش اینه که خودمون تو جمعای خودمون این رو یاد اهل بیت و احادیث اهل بیت رو روایت بکنیم، گفتگو بکنیم. بهترش هم اینه که تو جمعای دیگه هم که وارد میشیم سعی کنیم، بالاخره ما عالم هستیم دیگه، قرار داعی الالله باشیم، این جنبه داعی الالله بودن اون تحت شعاع قرار نگیره توی مجالس. اینا یه لطافتایی میخواد، یه زرنگیایی میخواد که با تجربه انسان به دست میاره. اگر انسان اهلش باشه با تجربه به دست میاره. خب آدم مجهز هم باشیم، یعنی آماده باید به قولای فربه غنای مطالعاتی داشته باشیم که قصه بلد باشیم، حکمت بلد باشیم. عرض کنم خدمتتون که اینقدر تو احادیث آیات نکاتی هست که برای مردم گفته بشه لذت میبرن، خوششون میاد. خب مثلا قصه هایی که بعضا هست حکمت آمیز، مطلب جالبی هست، مردم خوش رو میاد. بالاخره بتونیم یه جوری مجلس رو دست بگیریم و عرضم به محضرتون بله یه جوری ترویج اهل بیت باشه و خلاصه تبلیغ اهل بیت باشه. عذرخواهی میکنم طولانی شدیم. آقای میری گفتن در مورد هویت طلبی صحبت میکنید. خب عرضم به محضر دوستان عزیز 8 دقیقه شد. بله بله
اکنا ظاهر نسبیه، یعنی در مورد هر شخص با توجه به خودمون مختصر یه طرف رو مثلا سنجیده میشیم. مثلا یکی هست که علم ملی داره، بعد من بهم میگم آقا شما یه شورت هم میکنی، یا مثلا من میرم تخت جمشی یه تطبیق این چیزا میدونم
پرچم مثلا فاره میکنم.
اینا اکناس
عکس خدا رو فاره میکنم. خب
اینا اکناس سر رو میکنه آزا، یعنی عرف میگه که این مثلا فلانی اکتر هم و مثلا الان سر رو هم رو لذا میگم میگم خود مفهوم اکناس شامل اینجا چیزا میشه و از جمله ممکنه برای اشخاصی اذیت شدن اخوان دینیشون اکناس منصوب بشه، اینکه من بگم شما این کارو بکنم یا من مثلا برادر دینیت رو اذیت میکنم. حالا نهایت حرفی که ما بزنیم اینه که مثلا در مورد این مثال یه ارد ملی و اینو اینجور مثالا بگیم حکم منصرف از این هست، ولی دیگه مثالهایی که همین برادران دینی باشه اذیت اینا باشه اینجا خودش هر پذیرفته باشه که اکراهی که نسبت به اینا هم باشه حکمش مرتفع، یا نسبی بودن
ایشو
در
نظر نمی‌گیرید. ببینید ضابط دادن شیخ دیگه، ضابطشون این بود که عرفن بالاخره ببین هر کار کنی یه اجنبی توش در میاد دیگه. کسانی که اضرار به اونها عرفن اضرار به من حساب میشه. خب حالا بعضی از موارد هست من ناراحت میشم از باب این که اضرار به من شده نیستا، دقت کن اکرا یه مقدمش اضراره، حالا اضرار به خودم یا اهلم. خب بعض وقتا هست من از این که یه آسیبی به یه مؤمنی برسه ناراحت میشم، ولی از باب این که اضرار به من باشه نیست. خب بعض وقتا به خاطر عرق دینیه، بعض وقتا به خاطر عرضم به محضرتون که طرف آدم دل نازکی هست، خب یه مورچم زمین بخوره ناراحت میشه. خب اینا هست، ولی اونی که معیار هست توی تحقق مفهوم اکراه اضرارم به نحوی که اشخاصی که اضرار به اونها عرفاً اضرار به من حساب میشه. دقت بکنید احاله به عرف میدن، دقت کنید یعنی ارتباط من با اون اشخاص به گونه ای باشه که عرفاً اضرار به اون شخص اضرار به من حساب میشه. خب معلوم همه افراد اینطور نیستن، یه مجموعه افراد اینطور هستن که عرفاً اضرار به اونها اضرار به من حساب میشه.
میگه
دیگه مثلا طرف که اردم میگه که در مورد اون هم میگه اکره هم هو علیه، چون که مثلا مثلا میگم تحت جمشید آتیش میکنم مثلا، ولی همچنان اکره رو منتصف به این آقا میکنه به جهت بابرهای که داره. این که حالا مثلا بگیم که اگه این کار رو نکنیم میرم تحت بله
سیاه
نمیشه جا. حالا اینم تو پرانتز گفتم تخت جمشید میگفتن که معروفه که میگن این کاخ چیز هخامنشی ها بوده و نمیدونم چقدر تالار داشته و چی و چی و چی. اسکندر میگن اومده گرفته آتیش زده، ها اسکندر مقدونی دیگه، ها میگن اون اومده گرفته آتیش زده، ولی یه پژوهشگر تاریخیه میگه بله میگه که نه، میگه تخت جمشید کاخی که هیچگاه ساخته نشد. میگه تخت جمشید کاخی است که هیچگاه ساخته نشد، یه ساختمونی بوده که نیمه کاره بوده و هیچ وقت به پایان نرسیده. شواهد متعدد هم میاره براش. ایرانی هم از اتفاقا شواهد متعدد میاره، از نمیدونم حالا رفتید دیدید دیگه لابو تخت جمشید، اصلا بعضی جا قشنگ مشخصه که این سنگ تراشیاش ناقص مونده. بله حالا در حال شواهد متعدد میاره که تخت جمشید کاخی که هرگز ساخته نشد. اسم کتابش چیز شبیه همین. حالا بگذاریم پرانتز بسته، نمیدونم حالا به هر حال این چی داشتیم چی میگفتیم، این معیارش عرفه. خب برای مفاهیم مفصل مفاهیم عرفه دیگه.
خب
اینو اکراه نمیگن،
شاید حکمش مثلا این حکمی که اینجا فرموده باشن شاید معلوم باشه که منصرف را اصلا که مثال ها یا این ارتمیدی اونجور سایی که مشخصه که دین مثلا
حالا اینکه شما دارید میفهمید برای بفهم مثلا ارق ملی، خب یه دینیش کنید، چرا فقط ملی میگید؟ خب که طرف بگه که مثلا بگه که فلان کارو نکنی فلان آسیب به مسجد میزنم، چون میگه پاسارگاد و تخت جمشید. خب دینیش هم بکنی. حتی اینجا هم نمیشه گفت که اینجا هم مشکله بگیم اینا اکراهه، چون اضرار به اون، حالا ولو من مؤمن متدین غیرتی و اینام باشم، اضرار به مسجد اضرار به من معلوم نیست حساب بشه. خب اضرار به مسجد عرف میارم این عرف است. خب عرف های اضرار به مسجد رو اضرار به من میدونه، در خونه منو خط بکشن روش اینو اضرار به من میدونه، ولی مسجد محلمون رو خراب بکنن اینو اضرار به من نمیدونه. ولو یه وقت به خودی مرشد باید از من چند تا مسئله پرسید به جواب بهش جواب داد، بعد گفت حاجا خدا کنه شهید چی طلب خیلی داریم. با گفتم چه فرشی دادیم، یعنی اضافی هستی، خدا کنه خدا برتون داره شما رو. خیلی محترمانه گفت. نه انقلابی هم نبود. الهی شهید بشید طلبه خیلی زیاد داری، یعنی اضافی هستید خدا کمتون کنه. الهی معنیش این بود دیگه. عرضم محضرت نمیشه این رو گفت، واقعا مشکله. چون عرف آخه ببینید مفسر عرف تونستیم دیگه. عرف هم اینجور موارد اضرار به اون، حالا به فرض مثال مسجد یا نمیدونم اون چیزای ملی، این حرفا، اینا رو اضرار به این شخص نمیبینه. خب بالاخره یه علقه خاصی، یه علقه عرف باید بین اون شخص و اون چیزا ببینه، اون متعلقات، که اصلا تعلق حفظ کنه، که این از متعلقاته. خب شما یه شخص رو حساب کنید، اصلا اهل و شخص خواسته تو کسا که اختصاصی به این دارن، اینقدر تعمیم نداره، این مداری جمع جورتره. لذا مفهوم اکراه هم تو این دایره صدق میکنه، خارج از این دایره بشه دیگه تو مفهوم اکراه صدق عرفی نداره. حالا چیزی که ما میفهمیم، نمیدونم شاید چیزای دیگه هم بشه گفت، بیشتر از این از حرفای شیخ ما نمیفهمیم، فهم خودمون هم بیشتر از این نیست. جانم استاد
فرمودن که اگه شخص قبول هدایت نکنه، مثلا به خود یا بعد از ضرر رسید، یا سعی قبول هدایت نکنه، به اون مثلا اجنبی مؤمن مثلا ضرر رسید. حالا اگه فرض مثال ما اینجا باشه که مثلا بگه اگر فرضاً به ضرر نرسونی به خود یا بعد از طرف ضرر رسید، یا بگه اگر فرضاً به ضرر نرسونی به امر مثلا ضرر رسونه، کدومش مقدر میشه؟ شیریه؟ از
جون مثلا ضرر به خودم مقدر میشه؟ حالا این که بحث امروزمونه دیگه، تعدادشو میارن بررسی میکنن. خب بحثمون تا الان رفقا چی شد؟ حالا آقای حسینی هم فرمودن بحثمون این شد که یه شخصی میاد به من میگه که فلان کار رو انجام بده. خب مثلا حالا مثال ما مشخصا میگه فلان کار حرام رو انجام بده. میخوام جمع‌بندی کل بحث رو بگم، به من میاد میگه فلان کار حرام رو انجام بده و اگر انجام ندی دو حالت داری. گاهی اوقات میگه به خودت یا اهلت ضرری میرسونم، گاهی اوقات میگه به یه شخصی که اجنبی هست و هست منتها از مؤمنینه ضرر میرسونم. خب دارید مسئله رو دیگه. شخصی میاد به من میگه فلان کار حرام رو انجام بده، اگر انجام ندی دو حالت، گاهی اوقات به خودت یا اهلت ضرر میرسونم، گاهی اوقات به مؤمنینی که اجنبی هست و هستن از اهل تو نیستن ضرر میرسونم. خب حالا اینو داشته باشید، اون ضرری هم که، اون کاری هم که، اون حرامی هم که، ضرر دیگه نگم، اون حرامی هم که به من میگه انجام بده که اگه انجام ندی اون ضرر رو میرسونم، اون حرام خودش دو حالت داره. گاهی بگید احسنتون، گاهی اضرار به مؤمنین، اضرار به غیره، گاهی غیر اضراره. اضرارش مثل این که مال کسی غصب کنم، از کنم آسیب بدنی به کسی بزنم. غیر اضرارش شرب خمر، اکل میته، نمیدونم مال بفرمایید اکل و شرب محرمات، اینا خب غیبت کردن، اینا عرض به حضورتون که دروغ گفتن، غیبت کردن، اینها. ببینید در اون فرضی که، در اون فرضی که طرف گفته که اگر این حرام رو انجام ندی، از شما هم بپرسن، در اون فرضی که گفته اگر این حرام رو انجام ندی من ضرر میزنم به خودت یا به اهلت، خب اینجا در چه صورت جایزه من اون حرام رو انجام بدم؟ اون حرام دو فرضم داشت دیگه، اضرار به غیری، غیر اضرار به غیری. در چه صورت جایز اون حرام رو انجام بدن؟ شیخ گفتن کلن چه اضرار به غیر باشد چه اضرار به غیر نباشد، اون حرام بر من حلال میشه. دلیلش هم ما اوکهو علیه رفعن امتی ما اوکهو علیه. ولی اونجایی که، اونجایی که طرف من گفته که اگه این کار، اگه این حرام رو انجام ندی آسیب به بعض المؤمنین میزنم، اینجا اون حرام در چه صورتی حلال میشه؟ تقسیم کردیم دیگه. آره، غیر اضراریاش حلال میشه. اضراریاش چرا حلال نمیشه؟ اضراریاش گفتم به خاطر این حلال نمیشه، به خاطر ادله تقیه. چون ادله تقیه برای چی وضع شده بود؟ اینجا حرمتش از باب تقیه برداشته میشه دیگه، دیگه اکراه نیست، حرمتش از باب تقیه برداشته میشه. تقیه هم برای چی در شریعت جعل شده بود؟ برای اینکه رفع ضرر از مؤمنین بکنه. ولی شما میخوای چیکار کنی؟ میخوای به ادله تقیه عقص بکنی برای اینکه این حرام که عبارت است از ضرر زدن به مؤمنین انجام بدی. خب ضرر بزنی به مؤمنین برای که چی؟ به بعض المؤمنین، برای که ضرر از بعض دیگر مؤمنین برطرف کنی. همینجا مشکل داره، چون ادله تقیه جعل شده در شریعت برای دفع ضرر از مؤمنین، شما میخوای ازش استفاده کنی برای اینکه چی؟ ضرر زدن به یه مؤمنی رو برای خودت چیکار کنی؟ تحلیل کنی، حرمتش رو برداری. اونا به چه غرضی؟ به غرض اینکه ضرر به مؤمن دیگری نخوره، که گفتن این میشه کل فرار من المطر الی المیزان. خب چون بالاخره در هر حال به یه مؤمن داره ضرر میخوره. خب یه کلمه هم شیخ داشتن، کلمه قشنگی بود تعبیرشون، بله یه لحظه اجازه بدید، یه تعبیری هم داشتن که این سوالی که دوستان میکنن، لعن المفروض آخر صفحه 92 میگن لعن المفروض تساوی من عمر بالازرار بهی و من عمر و من یتضرر رو به ترک آزل ام. مفروض مثلا هم جایی میگیرن که این دوتا با هم دیگه مساوی هستن. خب این دوتا با هم دیگه مساوی هستن، که یه وقت هست نه این دوتا با هم دیگه مساوی نیستن، یکیشون چی هست در نظر شارع اهمه. فعلا در مورد اونجا صحبت نمی کنیم، فعلا در مورد زید و عمرو داریم صحبت می کنیم که دوتاشون شأنشون با هم دیگه مساویه. خب ولی اگر یه وقت مثلا عمرو دایر بشه به این که طرف من بگه که ضرری به زید بزن، اگر زید آسیب نزنی من فلان مرجع تقلید رو میکشم مثلا، خب به فلان مرجع تقلید آسیب میرسونم، که خب اون آسیب، اون آسیب به دینه به تعبیری. خب اونجا معلومه دیگه اینا باید با هم دیگه سنجیده بشه. خب حالا این فعلا تو اجمالش بمونه، چون در ادامه صحبت میکنم در مورد این. این شست رفته و جمع بندی حرفایی بود که تا الان گفته بودیم دیگه، درسته؟ بله آقای حسینی.
استاد یه بار دوردیم که مثلا شما اصلا به فلانی مثلا ضرر برسونه، کار مثلا حرام اجباری انجام بده، اگه این کار انجامی من خودم به دیگران ضرر رسید. یه بار فرض مثلا اینه،
همینه دیگه.
یا فرض مثلا اینه که میگه مثلا به فلانی مثلا اجباری برسونید و من میدونم که اگه قرار باشه که فلانی کار نرسید
این نیست، این نیست، این اصلا محل بحث ما نیست، اصلا این نیست به هیچ وجه، ابدا ابدا.
چون فرار از مثلا مجردات
نه 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 ببین فرض بحث اینه، فرض بحث اینه که ببینید اون ضرری که در صورتی که من امرش انجام ندم، اون ضرر خودش میزنه. ببین مسئله اکراه و تقیه تو اینش با هم مشترکن، دقت کنید. اون ضرری که اگه من حرفش گوش نکنم میزن، قرار زده بشه، خود همون عامر میزنه. خب هم تو اکراه هم تو تقیه فرقی نمیکنه، تو هر دوتاش اون ضرر رو خود عامر میزنه. منتها تو اکراه میگفتیم اون ضرر رو به کی میزنه؟ به خودم یا اهلم. توی بحث تقیه، تو بحث تقیه میگفتیم به اجنبی میزنه. البته رو تو بحث تقیه هم ازلش رو دیدید فرق نمیکنه، اونجا تو اجنبی میاد، تو خودم هم میاد. اگه قرارش به خودم هم ضربه بزنه، ادله تقیه اینجا میاد. خب اینجا میاد و اون تعلیقی که زدیم گفتیم ادله تقیه تو حرمت های اضراری رو بر نمیداره، در صورتی که برای خودم از ادله تقیه استفاده کنم، بعد دیگه این قسمت رو نمیتونه ثابت بکنه. خب پرانتز بسته. عرضم محضرتون که این چیزی که شما میفرمایید ابدا اینطور نیست. به مثالی هم که زدن، طرف امر کرده منو به این که مال زید رو غارت کنم، خب که اگر مال زید رو غارت نکنم خودش مال امرو غارت میکنه. خب تهدیدم کرده که مال زید رو غارت کن و الا من میرم مال امرو غارت میکنم.
این کشکان نداره اتفاقا، چون که مثلا ضرر به امر از قبل بوده.
نه ضرر امر از قبل نبوده.
چرا دیگه این کار
رو نکنیم
من به
امر ضرر بسونم؟ خب اصلا از قبل بوده و از قبل نبوده ایش دخلی تو مسئله ما نداره. نه 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 ببینید نمیگه ضرر به خودت میزنم، ما میگه مال زید و غارت کن، اگه مال زید و غارت نکنی من میرم مال امر غارت میکنم. خب مال زید و غارت کن، اگه مال زید و غارت نکنی من میرم مال امر غارت میکنم. سوال همین بود دیگه، که اون شخصی که تهدید کرده، خب تهدید کرده که یه ضرری، تهدید نکرده که ضرر به من و اهل من میرسونه، گفته یه ضرر به اجنبی میرسونه، خودش میرسونه. اصلا سوال در مورد این بود دیگه. همونطور که تو اکراه میگفت اگه این کارو انجام ندی ضرر به خودت یا اهلت میرسونم. اینجا داره میگه اگه این کارو انجام ندی ضرر به بعض المؤمنین میرسونم. اگر مال زید رو غارت نکنی من میرم مال عمرو رو غارت میکنم. خب اینجا آیا با این تهدید غارت کردن مال زید بر من حلال میشه؟ شیخ میفرمان نه، حلال نمیشه. چرا؟ همین نکتهش هم یک کلمه است که ادله تقیه اومده تا ضرر رو از مؤمنین دفع کنه. خب فرضش اینه که شما میخوای از دلیل تقیه استفاده کنی برای که به مؤمن ضرر بزنی. خب از دلیل تقیه میخوای استفاده کنی به مؤمن ضرر بزنی. خب چه فرقی بین این مؤمن و اون مؤمنی که میخوای ازش ضرر دفع کنی؟ بله اگر از دلیل تقیه میخواستی استفاده کنی یه گناهی انجام بدی که ضرر از اون مؤمن اون یکیه برطرف بشه اشکال نداشت، ولی الان میخوای شما از دلیل تقیه استفاده کنی که به یه مؤمن ضرر بزنی تا مؤمن دیگر ضرر نخوره. در شرایط مساوی داریم صحبت میکنیم، ما در شرایط مساوی ما هیچ دلیلی نداریم که مجاز باشه که از دلیل تقیه استفاده کنی برای رفع حرمت از این کارت. روشن شد سید؟
فرا
من المثل الا المیزان بشم اینه که اگر شما این حرام رو انجام ندید، ببینید هر دوش اضرار اول مؤمنه، همین کاری که طرف از من خواسته هم اون کاری که اگر من اینو انجام ندم خودش انجام میده. خب در هر حال یه اضراری بر مؤمن اتفاق میفته، منتها اگر من این کار انجام بدم من حرام هم مرتکب شدم، ولی اگر این کار انجام ندم من حرام مرتکب نشدم، خودش رفته اون دیگری آسیب زده. یعنی منم خودم رو قاطی اضرار به مؤمنین کردم. خب اگر من برم مال زید رو بدزدم، خب ببینید اگه من مال زید رو ندزدم اون میره مال عمرو میدزده. خب اگر من مال زید رو بدزدم دو تا اتفاق افتاده، هم من پامو گذاشتم توی مسیر حرام، هم مال یه مؤمن دزدیده شده. ولی اگه مال من ندزدم و اون بره مال عمرو بدزده، یه اتفاق بد افتاده، فقط مال عمرو دزدیده شده. چجوری؟
شیخ قدش میگه
میگه
خصوصا اونجایی که مال
نفرت. آره احسنتم، اینم میشه گفت. یعنی حالا من عرضم این بود که ولی اون خصوصنش هم نگیم من المثل الی المیزان باشه، میشه توجیه کنیم. یه احتمالش هم اینه که از بابت این که اون مال زید مال اعظمی است از مال عمرو، از این باب شیخ داره این رو بر این نکتهش میگه. احسنتم، به ذهن منم رسیده بود ولی من میخواستم روی اصل مسئله تطبیقش بکنم که رو اصل مثلا با این توضیح گفتیم قابل تطبیق دیگه. توی یکیش فقط ضرر به بعض المؤمنین میرسه، توی یکیش هم ضرر به بعض المؤمنین میرسه، هم من توی حرام میفتم، خب هم من تو مخالفت فرمان خدا میفتم. مثلا میگه که نه دیگه، میگن فرقی نمیکنه. ببینید صحبت اینه، میگه اگر ماشین زیدو بر من ندازی من میرم موتور عمرو خودم میدازم. خب این نیاز به وسیله ای داره، نیاز به وسیله ای داره که مثلا فرار بکنه. خب اینجا فعلا دو تا وسیله بیشتر نیست، ماشین زیده با موتور عمرو. میگه اگر ماشین زیدو برام ندزدی بیاری من میرم موتور عمرو برمیدارم میرم. خب که اینجا الان ماشین زید یه چیز اعظم از مال اعظم از موتور عمرو. خب اینجا به طریق اولا میگه جایز نیست که شما چیکار کنی، شما اینو انجام بدی، این ضرر رو به زید بزنی که اون ضرر رو عمرو نخوره. نه فرض مساوی اون اول گفتن، یه به عنوان خصوصنش گفتن دیگه. تو ببین حرف اینه که حتی در فرض مساوات، در فرض مساوات هیچ رجحانی نداره، هیچ دلیلی نداره که این جایز باشه. چه رفت به اونجایی که این یکی اهم باشه؟ به طریق اولا دلیل نداره که این جایز باشه. مثلا ضرر ها با هم مساوی هست دیگه. حالا صبر کن، اون یه بحث دیگه ای میشه، دقت کنید. ببینید اونجایی که ضرر ها با هم دیگه مساوی هست، گفتم ول مفروض دیگه، اونجایی که ضرر ها با هم دیگه مساوی هست ما حق نداریم برای که ضرر از این مؤمنی دفع کنیم ضرر مؤمن دیگری بزنیم. خب بعد طریق اولاش هم میگن، مخصوصا این که اون کسی که ما میخوایم بهش ضرر بزنیم ضرر بیشتری بخوره از اون ضرری که میخوایم دفع کنیم، اینو برای خصوصنش میگن. حالا اونورش برای ضرر اعظم میتونیم یه ضرر اخفی به دیگری بزنیم، این رو هم شیخ قبول نمی کنه. از حالا مفصلش ادامه میاد دیگه، ضرر رو من دیگه مقایسه میکنه، ضرر ارضی باشه، ضرر مالی باشه، ضرر جانی باشه، به خاطر کدومش میشه ضرر زد، نمیشه ضرر زد، اینا رو هم دیگه مقایسه میکنن شیخ در ادامه. بس امروزمونه دیگه. ببینید و کیفکان، جنبندی حرفای قبلی، بسم الله الرحمن الرحیم، میگم کیفکان، آقا این دوتا عنوان از هم دیگه تفکیک کنید، دوتا عنوان جداگونه هستن، یه عنوان عنوان اکراهه، یه عنوانش دفع ضرر مخوف، که اینا با هم یه اون خصوص به تعبیر اون خصوص منوجی هم با هم دیگه دارن دیگه. چرا؟ چون اون جایی که میخواد دفع ضرر از خودش بکنه هر دو عنوان منطبقه، خب هر دو عنوان منطبقه، منتها یه تفاوتی هم با هم دارن که حالا بالاخره هر دو عنوان منطبقه. اونجایی که ما دفع ضرر از خودش کنه، چون ادله تقیه خوندیم دیگه، یه روایتشو خوندیم، فقط برای دفع ضرر از غیر نبود، هم دفع ضرر از غیر هم دفع ضرر از خودم. خب حالا و کیفکان فهنا هنا فهنا عنوانان، یکی عنوان اکراه، یکی هم عنوان دفع ضرر مخوف عن نفسهی و عن غیرهی من المؤمنین، خب من دون اکراه، که اکراهی هم وجود نداره توی من بل عن غیرهی من المؤمنین، دیگه اکراهی وجود نداره، اونجایی که عن نفسهی باشه اونجا اکراه صدق میکنه. خب ول اول و اولی که اکراه باشه، یباه و بهی کل محرم، کل محرم کلیتش از چه جهت؟ احسنتم، چه اون محرم اضرار به غیر باشه چه اضرار به غیر نباشه فرق نمی کنه. یباه و بهی کل محرم، البته حالا یه استثناء هم داره دیگه، یه استثناءش چیه خودتون بگید، بارها گفته شد. احسنتم، در صورتی که اون محرم دم باشه اونجا نیا دیگه، لا تقیت فد ما. و ثانی دومی که دفع و ضرر مخوف عن نفسی باشه، این سوالی که دوستان مرتب از اول میپرسن، حالا شیخ یه مقدارش رو تفصیل میدن، میفرمان که و ثانی امکان متعلقا به نفسه، خب متعلق اون ضرری که بنا هست به غیر برسه، دقت کنید رفقا، ضرری که قرار هست به غیر برسه که من میخوام تقیه کنم، حرامی مرتکب بشم تا اون ضرر به غیر نرسه، اون ضرر رو شیخ سه قسمش میکنن. خب قسم اولش ضرر نفسی باشه، جان اون غیر در خطر باشه، قسم دومش مال اون غیر در خطر باشه، قسم سومش هم ارض و ناموس اون غیر در خطر باشه. خب میفرمان که امکان متعلقا به نفس، اینجا جاز له کل محرمه، یعنی اگر اون ضرری که بناست به خیر بخوره ضرر جانی باشه، طرف میگه اگر این کار انجام ندی من امر رو میکشم، خب من امر رو میکشم. خب حالا اون کاری که طرف میگه اگر انجام ندی امکان داره چی باشه؟ شرب خمر باشه که اصلا اضراری نیست، امکانم داره بره تو اضراری ها، امکان داره اضراری به چی باشه؟ اضراری به مال باشه، مال قلیل، مال خطیر، فرق نمی کنه. بله جاز له کل محرم، کل محرمن مطالبه به شیخ اول می فهمون کل محرمن، دقت بکنید کل محرمن، که کل محرمنش تعمیم داره، مطالبه در ادامه مقدار توضیح میدن. اگه همین تا همینجا داشتن آدم احساس میکرد کل محرمنش یعنی چه محرم اضراری، چه غیر اضراری، اضراریش هم چه اضرار به نفس، چه اضرار به ارث، چه اضرار به مال، ولی در ادامه که توضیح میدن منظورشون از کل محرمه مشخص میشه که اجمالی دارن میگن کل محرم یعنی چه محرمه غیر اضراری، چه محرم اضراری، منتها محرمای اضراری تا کجا در ادامه میگیم. تو محرمای اضراریش اگر محرم مالی باشه شیخ جازمانه نظر میدن که برای حفظ جانی مسلمانی ضرر مالی به دیگری بزن، ولو ضرر مالی زیادی هم باشه، برای حفظ جان مسلمانی ضرر مالی به دیگری به مسلمان دیگر بزن، اشکال نداره. خب اگر ارضی باشه طرف میگه عذرخواهی میکنم یه مثلا ارتباط حرامی با یه مثلا مرعی مؤمنه ای بگیر و الا من فلانی رو میکشم، خب اینجا آیا جایزه یا نه؟ جایز این کارن شیخ میان فیه تأملون، تأمل میکنه شیخ، براش روشن نیست. یه فرض دیگه هم که شیخ مطرح نمیکنه دیگه، جوابش مشخصه که میگه اگر فلانی رو نکشی من فلانی رو میکشم، خودتون جواب بدید اینجا، اگه فلانی رو نکشی من فلانی رو میکشم، احسان تو همون فرار من المطر الى المیزابه، هیچ فرقی نمیکنه. نمیشه گفت تعاملش به خاطر همینه دیگه، تعاملش به خاطر همینه. واقعا روشن نیست که ارز اینقدر اهمیت داره که ببخشید اهمیت جان از ارز اینقدر بیشتر هست که به خاطر حفظ جان یکی انسان متعرض ارز یکی دیگه بشه یا نه. خب اگر بگیم اینا در حد مساوی هستن با جان یکیه، میگیم نه دلیل نداره. خب من این کارو انجام نمیدم تا هم برو بکش. ولی اگر بگیم نه در نظر شارع اون اهمه، حفظ جان اهم از چی؟ از اهم از تعرض به ناموس یک مسلمانه. خب اینجا میگیم چی؟ آتا حالا ارزم مراتب داره، اینم دقت بفرمایید مراتب داره. حالا مرتبه مثلا مثال میزنم خودشه، مثل کس زنا، اگه مثلا در حد زنا و لواته خب این تعرض ارزی، خب این شیخ تعمل داره، ولی مراتب پایین تره. خب مثلا میگه نگاش کن، مثلا پوشش بده، مثلا لمسش کن، ماچش کن، مثلا اگه اینا باشه اینا مسلمه، قطعا جان از اینا مهمتره. ولی شیخ داره مقایسه میکنه بین این که یه طرف اگر شما این حرام تعرض به ارث که زنا و مثلا لواط باشه انجام ندی، اونورش من جان کسی رو میگیرم. خب اینجا شیخ تعمل داره، ولی مراتب پایینتری ظاهرا جای تعمل نیست. مراتب پایین تر از زنا و لواطش اون دیگه جای تعمل نیست. بله؟ چرا داره؟ مثال داره، مثال داره، مثال داره. توی نفس هم که خیلی مشخصه که بله، از اول شیخ میگه تعمل، بعدش میگه لا یعبد، با لا یعبد میگه اصخایی میکنه. تو امثال زنا ها، دون زنا نه، دون زنا عرض کنم خدمتون تعمل نداره، خیلی روشنه. خب زنا هم حالا مشابه زنا لباس هم هست. عرض کنم به محضرتون که در مورد نفس هم که شیخ هیچی نمیگن، که خودتون دیگه از ادله میتونید به دست بیارید که نفس، مگر آیه نکته دیگه پیش بیاد که نفس کسی اهم از نفس دیگری باشه. خب مثلا حالا به فرض مثال تو جبهه و جنگ هستیم، یه فرمانده جنراله که همه کار هست، کلی کار ازش میبه، یه سرباز صفر معمولی. خب بگه اگه این سرباز رو نکشی، طرف امر دائر بشه به اینی که اگه این سرباز رو نکشی من اون فرمانده رو میکشم. خب اینجا طبیعتا اگه واقعا گیر کنه طرف، خدا نیاره کسی که گیر بیفته بین همچین جایی، واقعا خیلی سخته کسی گیر کنه همچین جایی که بین جان و ناموس، بین جان و جان، خیلی سخته، واقعا سخته، خدا برایش که نیاره. ولی اگه گیر کرد بین این دوتا، خب یه سرباز صفر رو بکشه یا اینکه چی؟ یه حاج قاسم سلیمانی بکشه. خب اینجا هم نمیشه گفت که، یعنی خب طبیعتا اونی که اهمه اون مقدم میشه بر اون کسی که از حال. شیخ دیگه نفرمودن، من تا اینجاش بخونم ببینید آقا عزیزم، بخونم ببخشید یه لحظه تا اینجا رو بخونم سید، یه ذره نگهدار. و ثانی ببخشید، و ثانی دومیه که برای دفع ضرر مخوفه، امکان متعلقا به نفسه جاز له کل محرم حتی الاضرار المالی و بالغیر، جائز برش هر حرامی، خب جائز برش هر حرامی حتی اضرار مالی بالغیر. یه چیز دیگه هم که شیخ سکوت کرد و جلوتر نرفته، اینا که میگه جائزه طبیعتا جواز بالمال عامه، آیا این مواردش وجوب هم پیدا میکنه یا نه؟ هیچ چیز دیگه شیخ نگفته، اینا ساکت مونده، یعنی مسئله ناتمامه هنوز. ببینید جاز له کل محرم حتی الاضرار المالی بالغیر، خب لکن الاغوا، اونجایی که اضرار مالی باشه کل رو گفتم، چی رو معنا کنید کل محرم؟ بگید چه اضراری چه غیر اضراری، منتها اضراری ها تا کجا شیخ مجمل گذاشته، ادامه نمیده، در ادامه توضیح میده. ببخشید اینجا دیگه چی نمیگه، در ادامه توضیح میده. حتی الاضرار مالی بالغیر که لکن الاغوا استقرار الزمان علیه اذا تحقق سبب، اون که اگر این سبب زمان تحقق پیدا بکنه، یعنی کاری انجام ضرر مالی انجام بزنه که زمان آور هست، در این صورت زمان برش مستقر میشه و واجب است که خسارتشو بده. چرا؟ لعدم الاکراه المانع عن الزمان، چون فرض چی هست؟ فرض تقیه است، فرض اکراه نیست. اگر اکراه بود قاعده اکراه مفاد حدیث رفع دیگه، رفعن امتی ما حکم علی حدیث رفت، البته اونجا بنابراین که جمیع الآثار در تقدیر بگیریم اینم عنایت داشته باشی که حدیث رفت آیا فقط حکم تکلیفی رو برمی‌داره یا احکام وزیر هم برمی‌داره، اختلافیه. اگر جمیع الآثار در تقدیر بگیریم، یکی از آثار چی از زمانه، در اثر اکراه نه کار حرامی انجام دادم نه ضامنم، هر دو رو برمی‌داره. خب لعدم تعقل اکراه المانع عن الزمان، خب مانع عن الزمان او استقراری، استقرار زمان قبلا یادتون باشه یه دفعه گفته بودم خدمتتون، استقرار زمان عرضم به محضرتون که ما یه زمان داریم، استقرار زمان، استقرار زمان یعنی اگر ابتداعا هم این شخص ضامن نشه، خب در ادامه مثلا ابتداعا یه کس دیگه ضامن میشه، خب یه کس دیگه ضامن میشه، منتها اون کس دیگه که ضامن شده میتونه چیکار کنه، مراجعه کنه از این بگیره. اینجا میگن استقرار زمان. استقرار زمان کسی که زمان برش مستقر میشه یا ابتداعا میشه بهش مراجعه، هم ابتداعا میشه بهش مراجعه کرد، هم اگر ابتداعا بهش مراجعه نکنیم به کس دیگه مراجعه کنیم. یه جایی بود تو فقه میگفتن که به دو نفر میشه مراجعه کنی. استقرار زمان میگن زمان استقرار زمان و زمان ابتدایی. زمان ابتدایی ابتداعا ضامنه، زمان استقراری به این معنا که اگر به کس دیگه مراجعه کردی اون میتونه مراجعه کنه و از این خسارت رو بگیره. تعبیرشون این بود المانع عن الزمان او استقراری، مانع اصلا از زمان اکراه، یا اینکه امکان داره بگیم مانع از استقرار زمانه. و عمل قبلش گفتن لکن الاقوا استقرار الزمان علیه اذا تحقق سببه، خب استقرار زمان اذا تحقق سبب زمان. چرا؟ لعدم الاکراه، به خاطر اکراه، که اکراه خاصیتش اینه که مانع زمان میشه یا مانع استقرار زمان میشه. دقت کنیم مانع زمان میشه یعنی چی؟ یعنی اصلا ضامن نیست این شخص، کلا میگیم این ضامن نیست. پس کی ضامنه؟ مکره ضامنه. خوب دقت کنید، میگیم این شخص اصلا ضامن نیست، مکره ضامنه، یا لااقلش اینه که مانع استقرار زمان میشه. مانع استقرار زمان میشه یعنی چی؟ یعنی من میتونه طرف مراجعه کنه از من خسارت رو بگیره، لکن من میتونم مراجعه کنم از زمان در من مستقر نیست، زمان ابتداییه، من میتونم مراجعه کنم و برم از مکره بگیرم خسارتش رو. اما حرفی که توی صفحه 75 والحاصل انه هنا امورن اربعه اونجا اشاره کردن به اینا، خب که توی بحث قاعده منغر بود، المغرور یرجع الی منغره، اشاره به اون شده اگه یادم اشتباه نکنم، که میگفتن که میگیم که طرف بله زمان ابتداعا یا استقرار زمان، تعبیرش اونجا بود، حالا یادم نیست دقیقاً چی بود، نگاه بکنیم. خب اینجا هم یا اصلا میگیم ضامن نیست، اصلا میگیم ضامن نیست یعنی از اول طرف به من نمیتونه مراجعه کنه، یا اینکه میگیم زمان برش مستقر نمیشه، زمان برش مستقر نمیشه یعنی میتونه به هر دو نفر مراجعه کنه، هم به مکره هم به مکره، لکن اگر به مکره مراجعه کرد مکره حق داره به مکره مراجعه کنه. خیلی دارم معطل میشم. خب این در مورد اضرار مالی بود. دو تا اضرار دیگه میمونه، اضرار ارضی و اضرار نفسی. اضرار نفسی شیخ چی نمیگه؟ اما الاضرار بالارض، خب حالا اضرار بالارض هم مراتب داره، یه مرتبه اعلاش که زنا و نحو زنا باشه، مثلا زنا و لواط باشه، یه مرتبه ادون از این. شیخ فقط همین مرتبه اعلاش رو میگه، او تردید داره، اون مرتبه دیگرش نه، خیلی روشنه که اون مرتبه دیگرش جان مقدمه بر اون مرتبه دیگره. اما الاضرار بالارض به زنا و نحو زنا که مرتبه عالیه اضرار به ارضه، این ففیه تأمل، ما واقعا تأمل داریم که اینا مهمتره یا جان مؤمن مهمتره. ولا یبعد و ترجیح و نفسه علیه، بعید نیست که نفس بر این رجحان داشته باشه، یعنی برای حفظ جان مسلمانی میتونه چی؟ این رو انجام بده، این حرام رو انجام بده، این اضرار بالغیر رو انجام بده. و این حال سالتون بپرسید، ببخشید
استاد، یعنی مثلا اینجوری
بگید
مثلا که اگه شما به این شخص
مثلا
تعرض نکنید من
فلانی مثلا میکشم، آره. یا حتی امکان داره خودتون میکشم، اونم میشه، اونم مثلا فرق نمی کنه.
مثلا اگه
بگید
مثلا
این
شخص اگه ضرر مالی نرسونی مثلا من به
دیگری
فلان تعرض میکنم،
بله مثلا همین دیگه تعرض، حالا فعلا تعرضش تعرض جانی است. تا ببین میگه اگر فلان کار
اول یا دومه
چی؟ ببینید ما فعلا داریم تقسیمون بر اساس اون کاری است که اگر نکنم تهدید کرده انجام میده نسبت به اجنبی. صحبت اون سر اون کاری که قرار نسبت به اجنبی انجام بده، صحبت اون زمان اجنبی بود دیگه. کاری که نسبت به اجنبی قرار انجام بده که حالا اجنبی خود منم داخل میشم دیگه، چون ادله تقیه گفتیم عامه، فقط مربوط به اجنبی نیست. دقت بکنید رفقا، ادله تقیه عامه، فقط مربوط به اجنبی نیست، خود منم داخل میشم. اون کاری که بنا است نسبت به من یا اجنبی انجام بده، این کار سه صورت داره. ضرری که در صورت انجام ندادن امرش، در صورت انجام، در صورت تمکین نکردن در مقابل امرش قرار وارد بکنه، حالا بر من یا بر اجنبی، این سه حالت داره. گاهی ضرر جانی است، گاهی ضرر ارضی است، گاهی ضرر مالی است. حالا برای اینکه این ضررها رو دفع بکنم، چه کارهایی رو من مجازم انجام بدم؟ اون کارهایی که طرف امرم کرده، درخواستش، چه درخواستایش رو مجازم انجام بدم تا این ضررها رو چیکار کنم؟ دفع کنم. مثلا اینه دیگه. خب خسته شدید بچه ها؟ بذارید خورده دیگه است تمام بکنید، دو شرط دیگه بیشتر نداره. و این کان متعلقم بالمال. اگر اون ضرری که قرار است اجنبی بخوره ضرر مالی باشه، بگه اگر فلان حرام را مرتکب نشوی من ماشین زید آتیش میزنم، ضرر مالی دیگه، خونه زید رو خراب میکنم. خب اینجا چطور؟ اینجا میفرمان که فلا یسوق و معهل اضرار بالغیره، اصلا در این فرض اون حرامی که از من خواسته انجام بدن به هیچ وجه جایز نیست انجام بدن. خب اون حرامی که از من خواسته انجام بده، دقت بکنید، به هیچ وجه جایز نیست، بذار توضیح بدم. اون حرامی که از من خواسته انجام بده تقسیم کردیم دیگه، یا اضراری غیر اضراریه. اگه غیر اضراری باشه اشکال نداره، اینا رو قشنگ دستبندی کنید خودتون، بعد شیخ مقدار بعد از شغلش نیمورده. اگه غیر اضراری باشه اشکال نداره. خب مثلا بگه چی؟ بگه شوربه خمر کن. خب بگه برای اینکه مثلا یه ضرر معتد، بله مثلا شوربه خمر نداره این رو، ولی خب ظاهرا اشکالی نداره، برای اینکه دفع یه ضرری از مؤمنی بکنم، حالا اونا باید سنجیده بشه. نداره اینا، نداره من نگم قاطی نکنم، مثلا بگه شوربه خمر بکن، یا بگه مثلا کدوم کانه؟ این کان اون ضرری که میخواد به اجنبی بزنه. خب اون ضرری که میخواد به اجنبی بزنه، اون اضراری که میخواد به اجنبی بزنه، اگه متعلقم بالمال باشه، حالا بیایم این ورش، اون حرامی که از من خواسته که گفته اگه انجام ندی اون ضرر مالیه رو میزنم، اون حرام باز خودش دو قسم میشه. خب یه قسمش میشه حرامهای غیر اضراری، یه قسمش میشه حرامهای اضراری. حرامهای غیر اضراریش رو شیخ اصلا اینجا مطرح نمیکنه. خب صاف میره تو حرامهای اضراریش. تو حرامای اضراریش دقت بکنید، خودش چند قسم میشد؟ سه قسم میشد دیگه، اضرار مالی، ارضی، چی؟ جانی. خب شیخ میفرماد که اضعفش که اضرار مالیه، اضعفش که اضرار مالیه، شیخ میفرماد که حتی اگر یه ضرر مالی یسیری هم باشه، این حرام اضراری یه ضرر مالی یسیری هم باشه، شما حق نداری این ضرر مالی یسیر رو به زید بزنی تا اون ضرر مالی کثیر و امر نخوره. خب دیگه تکلیف مالی که مشخص کردن، ارضی و نفسی هم به طریق اولا مشخص بشه. خب ببینید عبارت رو، در مورد حرام های غیر اضراری هم هیچ صحبتی نکردن. جای سوال حالا منم یه حرفی زدم، علامت سوال میذارم کنارش، گفتم که اگه مثلا تهدید بکنه که شوربه خمر کن یا ماشین امر آتیش میزنن، اینجا آیا واجب شوربه خمر؟ اون روایت که خوندیم که از اصلا که گناه بالاتر از تبری نیست دیگه، تبری کن تا جان و مال خودت و دیگری رو نجات بدی، شاید بشه از اون روایت استفاده کرد که من شوربه خمر بکنم برای اینکه چی؟ برای اینکه مال امر محفوظ بمونه، شاید بشه این حرف زد. و امکانه، ولی من جرئت نمی‌کنم. و امکان متعلقا بالمال فلا یسوق معقول اضرار بالغیره اصلا حتی فی الیسیر من المال. خب فاذا توقف، مثال میزنم، فاذا توقف دفع السبع عن فرسه، خب متوقف باشه دفع السبع از فرسش به تعریض حمار غیره للافتراس. خب برای اینکه حیوان درنده رو از اصل خودش دور بکنه، چکار بکنه؟ حمار دیگری رو در معرض اون حیوان درنده قرار بده. اصل مثلا 1,000,000,000 تومان پولشه، حمار 3,000,000 تومان پولشه. خب میتونه این کار انجام بده یا نه؟ میفهمه که لم یجوز، جایز نیست. مورد بعدی افتراس، این دریدن در معرض افتراس قرار بده، در معرضی که اون سبو این رو به دره قرار بده. خب تا الان چی؟ نفس رو گفتیم، مال رو گفتیم. مورد بعدی ارزه، یعنی میگه که اگر عرض کنم خدمتتون که اگر تو این کارو بر من انجام ندی متعرض ارزه فلان مؤمن میشم. خب اینجا کار حرامه، این کار حرامو انجام ندی من متعرض ارزه اون مؤمن میشم. اینجا باید چه کار بکنیم؟ و این کان متعلقن بالارزه ففی جواز الازرار بالمال. خب بله، بالمال مع زمانه، در این که جایز باشه ما ضرر بزنیم به مال یه مؤمن دیگری تا به ارض مؤمن دیگری ضربه نخوره. خب البته اضرارش هم اضرار مع زمان، چون گفتیم اینجا قاعده اکراه نمیاد که زمان رو برداره. خب ضرر زدن تکلیفا جایزه ولی وضعا ضامنه. خب این اول ارض الاخف جواز اضرار به مال مع زمان او چی؟ اضرار به ارض اخف. میگه اگر مثلا فلان آبروریزی رو نسبت به مؤمن نکنی، من یه آبروریزی نسبت به دیگری میکنم که اون آبروریزی نسبت به دیگری خیلی بیشتره، خیلی شدیدتره. خب اول ارض الاخف من الارض المدفوع عن، ارضی که اخف از اون ارضی که میخوایم دفاع کنیم ازش. تو این دو فرض میفرمان که چی هست؟ تعمل، برای اون حل نیست، تا آخرم تعمل میمونه. اما الاضرار به نفس اول ارض الاعظم، ولی اگر بگی که فلانی رو بکش و الا من متعرض ارض اون یکی میشم. خب یا عرض کنم خدمتتون که فلان آسیب ارضی رو به این بزن که این فلان مثلا زنا کن مثلا با این آدم، لواط کن با این آدم و الا من چی؟ اونو ماچش میکنم مثلا به فرض مثال. خب یا غیبتش میکنم به فرض مثال. این فلا یجوز بلا اشکاله، این حرام به هیچ وجه حلال نمیشه. میفرمایید که فلا یجوز بلا اشکاله. بله تو این دو فرض گفتن فلا یجوز بلا اشکاله. یعنی ببینید اونجایی که برای این که ما از ارض یکی از ارض مؤمنی دفاع بکنیم لازم باشه که متعرض جان یک مؤمنی بشیم. خب یا متعرض یه ارض اهم می بشیم، یه تعرض ارضی اهم از اون ارض مدفون هن انجام بدیم. خب بگه که مثلا مرتکب فحشا با این خانم شو، اگه مرتکب فحشا نشی مثلا من اون خانم مثلا لباساش از تنش در میارم. خب بله دیگه، صحبت در مورد اصل صحبت در مورد دو نفردی است، در مورد خود انسان هم تطبیق میشه ها. بله گفتیم دیگه آب ادله تقیه یا ادله، حالا ببین چند تا تعبیر تو الان اومده، دفع ضرر از مؤمنین اومده، تعبیر تقیه اومده، تعبیر دفع هم اومده، دفاع هم اومده. خب برای دفاع یعنی برای دفع شری از مؤمنی، برای تقیه برای چی؟ برای تعبیر چی گفتم؟ سه تا تعبیر. حالا از کجا میفهمیم؟ هر دو رو شامل میشه، چون ادله تقیه هر دو رو شامل میشه. همونجایی که من بخوام یه ضرری رو، حالا چه مالی چه جانی چه ارضی، از خودم دفع کنم چه بخوام از بعض المؤمنین دفع کنم فرق نمیکنه، ادله تقیه عامه. اولش هم تو کیفکان گفتم دیگه، خب هم ان نفسی رو شامل میشه هم ان بعض المؤمنین رو شامل میشه. خب لذا حالا مثالاش هم هر دو جور میشه مثال زد. تو مثال فرس و حمار فرس خودش رو مثال زد، نگفت که فرسی که از مؤمنین مثلا در خطره، برای که این فرس رو نجات بده سبو بفرست سراغ حماری که دیگه از مؤمنین، نه گفت فرس خودش در خطره. خب اشکال نداره، اینجا هم تطبیق میشه، فرقی نداره. فلا یجوز بلا اشکاله. خب شیخ خیلی قشنگ گفتن اینا، منتها یه چیز طلبکاری ازشون داره که در بعضی از این موارد داستان وجوبش چی میشه. خب بله یه اتفاق چند سال پیش توی بروژن افتاد. بروژن آشنا هستی؟ استان چهارمال بختیاری دیگه، که یه دختر خانومی توی کتابخونه عمومی شهر برای ایام کنکور اینا بوده، ظاهرا داشته مطالعه میکرد، سر میز خوابش میبره، سر میز مطالعه خوابش میبره، ساعت کتابخونه که تمام میشه همه میرن بیرون، همه میرن، فقط این دختر خانم میمونه و عرض کنم خدمتتون مسئول کتابخونه و خلاصه شیطان میاد سراغش و وسوسه میشه و ازش تقاضای عمل منافی افتت میکنه و این دخترم مقاومت میکنه و حاضر نمیشه، تسلیم نمیشه و اونم تهدیدش میکنه به کشتن و به هیچ وجه راضی نمیشه، میکشتنش. بعد از اینکه میکشه تیکه تیکش میکنه و سلاخیش میکنه. آره و توی نمیدونم کیسه چیزی میرزه میره بیرون شهر یه جایی رها میکنه. بعد از یه مدتی قضیه کش میشه، اینا هم خودش اعتراف کرده اون قاتل. بله آره دیگه، حالا شاید هم خدمتکار اون بوده، نمیدونم. حالا الان تو بروجن خیلی این دختر خیلی عجیب برای بروجنی ها یه محبوبیت عجیبی پیدا کرد، میگن شهیده حجاب. آره هر سال هم یه مراسم های چیز دارن، ایام نمیدونم چیه حجاب، روز حجاب چیه، خیلی یاد میکنن از شهیده حجاب. ما یه زمان رفتیم بروجن، خیلی جالب، تو قسمت شهدا هم دفنش کردن. عرضم به محضرتون که حالا مثلا این حالا این الان جائز بود برش، برای که جان خودش رو نجات بده دوستان، شرعا جائز بود برش که این کار رو انجام بده، برای که جان خودش رو حفظ کنه. خب شیخ فرمودن دیگه، از اول شیخ تعامل کردن، بعدش گفتن لا یبود، فتوا دادن. ولی آیا عرض کنم خدمتتون که واجبم هست یا نه؟ شیخ دیگه اینو جواب ندادن. برای که جان خودشو حفظ کنه واجب هست که خودشو در معرض اون خلاصه ضرر ارضی قرار بده یا نه، دیگه اینو نفرمودن. بله حالا اگه ضرر ارضی اخف خفیفی باشه، خب به اون حد نرسه، به حد اون فحشا نرسه، خب اونجا بله. خب ولی خب این واقعا مشکل هم هست. حالا من هم چیزی خودم تحقیق کاملی توی مسئله ندارم، لذا یه طلب از شیخ داریم. تمام
بله شیخ، بعدش تو کتاب اگر بحث دو نفر دیگه در میان باشه، یکی رو تفیده به ارز بکنن تفیده به جان، اون یکی رو شما نمیتونی بریم اون یکی که تفیده به جان شده اون رو به ضرر بزنیم و که ارز این در امان بمونه. خب همین قضیه رو میتونیم در بحث اخف و اولش هم انجام بدیم، که آقا اگه یکی مثلا پادشاه میگه اون رو تفیده به ارزش کردن، یا مثلا میگه چون من یه آزاز فیزیوریه.
خب حالا اونم باز دور ببینید، تو خود ارز هم باز مراتب داره. خب یادتون هست یه دفعه میگم چه گفتن یه جایی داشتن که تو بحث سبب بود، اگه اشکال نه توی بحث تشبیه بود که گفتن که رب مؤمن لا یساوی ارزه، مثلا چی شیء اون تعبیر اینجوری داشتن که ارزا با هم متفاوته دیگه، بعضی ارزشون ارز آبروشون خیلی آبروی زیاد و سنگینیه، بعضیشون آبروش بعضی آدم آبروشون آبروی کمتریه. اگه تضامن بین اینام بشه باز دور بحث مطرحه. خب شیخ اشاره کردن دیگه با این دیدی فرمایششون که بین ارز اخف و ارز اعظم مقایسه کردن، معنیش همینه دیگه. یه ارز، حالا ارز اخف و اعظم یه وقت برمیگرده به اون نوع تعرضش، وقتی برمیگرده به جایگاه صاحب اون ارز. خب حساب اون ارزم چیز داره دیگه، حالا اهمیت در نزد شارع ارز کسی اهمیتش خیلی بیشتر از ارز دیگری امکان داره باشه، یعنی امکان داره تعرضش هم ازدواج هم ازدواج مساوی باشه، که من هر دو یه کار باشون انجام میدم، منتها یه آدم یه جایگاهی داره، یه شأنی داره، در شأن دینی هم داره. خب شأنای اوغلایی اینا رو بذارید کنار، اورفی اینا رو بذارید کنار، یه شأن دینی داره که اون شأن دینی این نوع تعرض به ارزش خیلی سنگین تر از اینکه همین نوع تعرض رو به شخص دیگری که اون شأن رو نداره انجام بدن. خب همه اینها میاد دیگه. یه چونم خب چون مال اون اهمیت رو نداره دیگه، مال اون اهمیت رو نداره که ما به خاطر دفاع از مال یکی به مال دیگری متعرض میشیم. در مورد دفاع از ارض اینا تو مباحث دفاع یه مقدارش هم ببینید تنه میزنه به بحث مباحث دفاع، دقت بکنید شیخ دارن اینا رو تو بحث ولایت مطرح میکنن، ولی یه مقدارش هم تو بحث های نهی از منکر و دفاع اونجاست جاش. خب که حالا اونام نوعاً بحث‌هایی است که یه مقدار مستوفا هم نشده، حقش بود که اینا بعضن روشن هم بشه، در اختیار مردم هم گذاشته بشه. دیروز که بود آقای شیدایی در مورد شهید خلیلی سوال کرد، خود اون سوال برای مردم پیش میاد دیگه، هر روز داره اینا تو جامعه پیش میاد، این تضاهمایی که طرف بین سر و دوراهی قرار میگیره. خب دوراهی عرض کنم خدمتتون که ارضی و جانی، ارضی و مالی، الا ماشاءالله داره پیش میاد. خب توی سر این دورایی ها مردم چیکار کنن؟ هیچی ما نمیگیم به مردم، اینا با در اختیار مردم قرار داده بشه، قشنگ مسائل شفاف بشه، ولی خب پراکنده حالا یه مقدارش اینجاست مسائل دفاع. بعضی از بزرگان بعضی از فروعش اومدن گفتن، ولی بعضی از فروعش هم در دست عموم مردم قرار نمیگیره. طرف حالی بند خدای زنگ زده بود دفتری که از مراجع جواب نگیره بود، بعد من زنگ زد گفت که آجا زنگ زدم دفتر فلان مرجع، اسم اون بزرگوارم گفت در مورد یه سوال مالی، میگفت که خیلی پیچیدن اما نتونستن جواب بدن. آخرش یکیشون گفتن که تلفن رو وصل کردن برای یکیشون که مثلا حالا اعلم از بقیه بود، که آقا به دلت مراجعه کن ببین دلت میچسبه که این مالو بخوری یا نه. گفتم آجا من دل خودم رو میدونستم از اولم چجوری، میخواستم حکم خدا رو بفهمم چیه. بعضا خلاصه مردم هم دلی عمل میکنن دیگه، اینا ما که روشنش نمی کنیم. بعضی از فروش حتی بار خود منم بعضی سواله واقعا اینا. ولی خب این دستبندی دوستان قشنگ روی کاغذ چیز بیارید تو مباحثه مرور بکنید قشنگ جا بیفته. خیلی از فروزش رو شیخ مطرح کردن. هازا یه جمله آخری هم اینجا دارن که میفرمان که ببینید ما تو کیفکان اومدیم چیکار کردیم، بین این دوتا عنوان جدا کردیم. عنوان چی؟ عنوان اکراه و عنوان اضرار علل غیر. خب یا خوف ضرر از علل غیر، ببخشید خوف ضرر علل غیر، یا به تعبیری دفاع. خب دفاع از غیر، دفاع عن الغیر، بین اینا اومدیم جدا کردیم. لکن بعضی از بزرگان ظاهر فرمایششون اینه که اکراه رو اومدن یه جوری تفسیر کردن که شامل اون خوف علل اجنبی هم میشه. اون بزرگ هم کیه؟ مرحوم شهید ثانی. ببینید هازا وقت وقتی کلام بعضن تفسیر الاکراه به ما یا امو لحوق از ضرر، جوری اکراه رو تفسیر کرده که شامل لحوق ضرر هم میشه. منظور از لحوق ضرر کدام لحوق ضرریه؟ همون لحوق ضرر به بعض المؤمنین، حواستون باشه، چون تو اکراه همیشه لحوق ضرر بود، لحوق ضرر مطابق خودم یا اعلم. این لحوق ضرری که میاد اشاره داره به همون لحوق ضرری که از اول خوف ضرر علل اجنبی مزونه. خب که اونو ما جدا کردیم، گفتیم داخل در مفهوم اکراه نیست، ولی در کلام بعضی بزرگان جوری اکراه رو توضیح دادن که اینم داخل در مفهوم اکراه میشه. البته شیخ اول میگن بعد یه توجیه میکنن، میگن شاید بشه توجیهش کرد. قال فی المسالک ضابط الاکراه المسبق للولایه، تو همین بعضی ولایت هم گفته ضابطش اینه که الخوف علی النفس اول مال اول ارض، خب علیه یعنی علا خود همین شخص مکره او علا بعض المؤمنین، ما با اینجاش مشکل داریم. علا بعض المؤمنین رو هم داخل کرده در چی؟ در تعریف اکراه. انتها فرمایش مسالک. خب این اشکال مسالک، منتها شیخ میره سراغ توجیه کردنش که امکان داره بگیم بله منظور ایشون از اکراه، اکراه به معنای دقیقش نبوده، بلکه منظورش چی بوده؟ منظورش اون عاملی که مسبق ولایت میشه اون رو میخواسته بگه. خب یه معنای اهم از اکراه رو میخواسته بگه، اکراه رو نمیخواسته تعریف کنه، میخواسته اون چیز رو بگه که مسبق ولایت میشه. که ما گفتیم مسبق ولایت دو چیزه دیگه، یکیش اکراه بود، یکیش هم چی؟ دفع ضرر عن المؤمنین. خب ایشون میخواسته همین مصدق رو بگه، به جای مصدق از کلمه اکراه استفاده کرده. و یمکن ان یرید بالاکراه مطلق المصدق للولایه، مطلق المصدق یعنی هم اکراه اراده کرده از این کلمه اکراه، هم اکراه رو هم دفع ضرر از مؤمنین رو، مطلق المصدق که هر دوش مصدق بودی، کلمه اکراه رو ارده به جای هر دوتاش. لکن ساره حاضر تعبیر منو، ولی این اینجور که اومده تعبیر کرده به جای مطلق المصدق گفته اکراه، لکن ساره حاضر تعبیر منو رحمه الله منشن لتخیل غیر واحدن، منشه شده که غیر واحدی از علمایی که مدن این کلامو دیدن خیال کنن که ان الاکراه المجوز لجمیع المحرمات هو به هذا المعنا، اون اکراهی که مجوز محرماته به این معناست، یعنی هم شامل اونجایی که خوف ضرر بر خودم و اهلم میشه و هم شامل اونجایی که خوف ضرر علل مؤمنین میشه، در حالی که اینطور نیست. این خیال کردن اینا، اینطور نیست. از ثالث هم بحث بعدیه که دیگه انشالله فردا میگیم دیگه، نه داریم هر روز پیچش میکنیم دیگه بچه، خسته نباشید. اللهم صل على محمد و آل محمد. روایت تقیه
نوازه کیفکان باشه.
بله
ما مثلا روایت نفسی رو کلا بره تو اکراه، یعنی کلا داره از روایت توضیح چیه صفحه برداره میده داره اون مثلا خوب رو از ضرر نفسی کلا بره تو روایت اکراه، یعنی که انگار مثلا ضرر الان نفسی باید تو اکراه و فقط مثلا ضرر نفسی بیومون
نه نه اتفاق قرقاتی میگن شیخ، یعنی در اکراک داخل هست یه جای اونم تطبیق میکنن. عرض کردم توی مثال ها فرس این رو مثال زد دیگه، نگفت فرس زید فرس هم، گفت فرس این حمار غیره ای، یه طرفش نفس خود طرف رو قرار داد مثال میخواست بزنه. خب چیز نیست، مختص نیست، شیخ هم راشو باز گذاشت موقعی میخواست بگه، گفت دفع ضرره خوف ضرر الان نفسی او بعض المؤمنین، هر طور گفت.